ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید. عصر شما هم بخیر. 31 دوره یونیورسیاد جهانی با کسب 1 طلا و 2 برنز برای کاروان ایران پیگیری شد. در 2 روز این بازی در چندوی چین، سید محمد حسینی در اجرای فرم گونشن بر سکوی قهرمانی ایستاد و اولین مدال طلای کاروان ایران رو کسب کرد. در بخش تیمی پومسی تکواندو هم تیم مردان ایران با علی موسوی نیا، رضا جلالی فر و مرتضی زنده‌دل و تیم پومسی بانوان با یاسمان لیموچی، ریحانه عمرانی مقدم و مبینا شریفی ماهر بر سکوی سومی این مسابقات قرار گرفت و برنز دریافت کرد. دیروز هم برای تیم ایران شاهین بندی طالبی در تالا، یاسمان لیموچی و مرتضی زنده‌دل در پومسه تکواندو و تیم دختران ایران در تپانچه 10 متر موفق به کسب مدال برنز شده بودند. بازی‌های تابستانی ناشنوایان روسیه با کسب 1 مدال دیگه برای ایران رقم خورد. در 5 روز این مسابقات و در دیدار رده‌بندی، فرزاد چراغی در بخش انفرادی مقابل حریفی از کشور میزبان به پیروزی رسید و مدال برنز گرفت. در فوتبال هم فوتبالیست‌های ناشنوای ایران با برتری 4-0 برابر قزاقستان امروز در نیمه نهایی به مصاف ازبکستان خواهند رفت. اما مسابقات فوتسال قهرمانی آسیای مرکزی موسوم به کافا امروز هم در دوشنبه تاجیکستان پیگیری شد و امیدهای فوتسال کشورمون از ساعت 18:30 دقیقه به مصاف میزبان میرن. در جدول رده‌بندی رقابت‌های فوتسال کافا ایران با 9 امتیاز صدر نشینه و تیم‌های تاجیکستان و افغانستان با 7 امتیاز دوم و سوم هستند. اما تیم والیبال نوجوانان ایران به دیدار نهایی مسابقات 4 جانبه برزیل راه یافت. در ادامه این رقابت تیم نوجوانان کشورمون بامداد امروز در سومین دیدار خودش 3-1 برابر جوانان ساو پائولو به برتری رسید و راهی دیدار پایانی شد. تیم ایران فردا در دیدار پایانی به مصاف بلغارستان میره. تیم نوجوانان ایران هم برای رقابت‌های جهانی آماده میشه. یک گزارش از هندبال رو در ادامه خبرهای ورزشی این ساعت تقدیم حضور شما دوستان ورزش میکنم. تیم هندبال نوجوانان ایران برای شرکت در مسابقات جهانی هندبال فردا عازم کشور کرواسی خواهد شد.
تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در آستانه اعزام به مسابقات جهانی است. رقابت‌هایی که به میزبانی کرواسی برگزار می‌شود. پارسایی سرپرست تیم:
در 1 گذشته اردوهای زیادی رو داشتیم که آخرین اردومون در کشور گرجستان بود که 2 بازی با تیم ملی نوجوانان گرجستان داشتیم که این تیم هم در مسابقات نوجوانان جهان حضور داره.
تیم ایران در این رقابت‌ها با تیم‌های سوئد، جزایر فارو و بروندی همگروه است. 2 تیم اول تیم‌های اول و دوم اروپا به شمار می‌روند. هیدریان بازیکن تیم:
2 است که رو تیم‌های همگروهمون متمرکز شدیم، بازی‌هاشون رو دیدیم، آنالیز کردیم که بتونیم بازی خوبی جلوشون انجام بدیم.
تیم کشورمون که پس از 16 سال نایب قهرمان آسیا شد، برای صعود از گروهش کار سختی داره. رحیمی‌زاده سرمربی تیم:
اگه ما بخوایم واقعاً نگاهی داشته باشیم به اینکه از گروه صعود کنیم یا روی سکو بریم توی مسابقات جهانی، حتما باید حضورمون مستمر باشه، چندین دوره حضور مستمر داشته باشه و بعد بتونیم. پس همون سعی تلاشمون رو میکنیم، همونطور که توی مسابقات آسیایی که سعی تلاشمون رو کردیم کسی روی این تیم حساب نمیکرد.
تجربه صابر حیدری که در جهانی بزرگسالان هم حضور داشت میتواند برای تیم ما بسیار مفید باشد. حیدری بازیکن تیم:
همون سیستمی که بزرگسالان دارن توی تیم‌های اروپایی نوجوانان و جوانانشون هم دارن، حالا کم تجربه تر. و خب امیدوارم بتونم که به تیم و به شرایط گروه هم کمک کنم که بتونیم صعود کنیم. شاد
این تیم بامداد دوشنبه 9 مرداد از طریق دوحه عازم زاگرب میشه و اولین مسابقه خودش رو 11 مرداد برابر تیم سوئد برگزار خواهد کرد. علیرضا اکبری خرم، خبرگزاری صدا و سیما.
سعی میزنیم به بسکتبال. دور جدید تمرینات تیم ملی بسکتبال ایران در مسیر آماده سازی برای جام جهانی 2023 و بازی‌های آسیایی هنگجاز امروز با حضور 15 بازیکن به میزبانی تالار بسکتبال آزادی آغاز شد. حامد عددی، بهنام یخشالی، ارسلان کاظمی، میثم میرزایی، سجاد مشایخی، محمد امینی، محمد شهریان، جلال آقا میری، متین آقا جانپور، حسن علی اکبری، سجاد پذیرفته، سالار منجی، سینا واحدی، نوید رضایی‌فر و پیتر گرگوریان نفرات دعوت شده حکم دمیر سامرابی ترکیه یه تیم ملی بسکتبال کشورمون خواهند بود. اما مریم آزمون سامرابی تیم ملی فوتبال زنان ایران بازیکنان مرد نظر خودش رو به اردو دعوت کرد. اردوی آماده سازی مرحله دوم انتخابی المپیک آسیه از 13 تا 20 مرداد ماه در بندر انزلی برگزار میشه. مدیر عامل باشگاه آلومینیوم مدعی شد تعدادی از مدیران باشگاه‌های لیگ برتری طی نامه‌ای به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال خواستار تعویق مسابقات شدند. طبق برنامه قرار لیگ 23 از پنجشنبه این هفته آغاز بشه. دو خبر دیگر از فوتبال. مسابقات فوتبال دوستانه امروز هم در نقاط مختلف جهان برگزار شد و طی اون لیورپول 4-0 لستر رو شکست. در ادامه منچستر سیتی با اتلتیکو مادرید و فاینورد با بنفیکا برابر هم سفرایی خواهند کرد. اما نشست سالانه مدیران عامل باشگاه و کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال برگزار شد. توضیحات هدایت منبینی سرپرست دبیری فدراسیون فوتبال رو در این بخش به اتفاق با هم میشنویم.
برای رشد و توسعه فوتبال ما باید از حالت سنتی خارج بشیم و استانداردهای مربوط به کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجوز حرفه‌ای رو باشگاه‌هامون داره بشیم. با حضور آقای تاج به فدراسیون فوتبال از شهربرمان گذشته تلاش‌های زیادی شد که خوشبختانه تونستیم که مجوز مجدد شروع به کار کمیته صدور مجوز حرفه‌ای رو AFC صادر کنه. نهایتاً 6 تا تیم دیگه برتر ما تونستن مجوز حرفه‌ای رو بگیرن. 2 تا باشگاه بانوانمون، 2 تا باشگاه لیگ 1مون مجوز رو گرفتن. ان شاءالله ما بتونیم با این کارگاه‌ها و ورکشاپ‌هایی که برگزار می‌کنیم متقاعد کنیم مدیران باشگاه رو، باشگاه‌ها رو که استانداردها حفظ کنن و چیزایی مشخصی در فوتبال دنیا داره بروز رسانی میشه، مسائل مالی، مسائل آکادمی‌هاشون، زیرساخت‌هاشون رو بروز رسانی کنن. کشورها بتونن با گرفتن مجوز حرفه‌ای به رشد توسعه فوتبال کشور کمک کنن. و برای کشور پیشرفته در فوتبال خیلی زشت هستش که واقعا باشگاهامون که در این رده لیگ برترمون دارن بازی میکنن این مجوزاتو نگیرن و همه موظفن که این کارا رو انجام بدن. بالاخره دیر یا زود باید همه به خط بشن و این معیارهایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا مشخص کرده باید رعایت بشن. با گام به گام با فدراسیون فوتبال، کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در کنار هم دیگه دست به دست هم بدیم که انشالله این باشگاه رشد و شکوفایی خودشون بشن.
ادامه خبرهای ورزشی این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنیم با خبری از وزنه برداری. مسابقات وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا در گروه بی در هند پیگیری شد و آنیتا فیزی در مجموع با رکورد 146 رتبه دوم رو به خودش اختصاص داد. فدراسیون بین المللی وشو از یلدا حاجی قهرمانی داور درجه 1 و بین المللی کشورمون برای قضاوت در المپیاد دانشجویان دعوت کرد. دور جدید اردوی تیم ملی تفنگ کشورمون هم در تهران آغاز شد و الهه احمدی، آرمینا صادقیان، ساینا تیموری، یلدا سلیمانی، رکسانا کاظمی، ریحانه سلیمانی، درین دامایی، زهرا قویدل، پوریا نوروزیان و هادی قره‌باغی تیراندازان حاضر در این اردو هستند. دبیر کل جدید فدراسیون جودو معرفی شد. با تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون و تایید آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، محمد صابر گرایلی نایب رئیس مردان فدراسیون با افس سمت به عنوان سرپرست دبیر کلی منصوب شد. بعد نخستین دوره مسابقات بین‌المللی اسکوش به میزبانی گلستان برگزار شد. در این مسابقات 237 ورزشکار دختر و پسر از کشورهای ایران و عراق 10 مرداد در گرگان با هم رقابت می‌کنند. عصر خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
الهی یا قدیم الاحسان به حق الحسین.
در شب شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام، آخرین شب مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران حسینی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در سخنانی به تبیین ابعاد شخصیتی امام سجاد علیه السلام به ویژه بعد مبارزاتی دوران زندگی آن حضرت پرداخت. همچنین آقای سعید حدادیان در رسای حضرت سید الشهدا و امام سجاد علیهما السلام مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. خلاصه ای از مراسم دیشب حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه پیشکش به شما عزاداران حسینی.
بدانید در طول تاریخ ظلمی که به امام سجاد علیه السلام شد، گرچه از جنس ظلم مثلا کربلا و شهادت و اینها نبود، در حادثه عاشورا امام به مدینه آمدن 34 سال بعد زندگی کردند، اما این ظلم کمتر از آن ظلم نبود. ظلمی که تا امروز هم گاهی تو آثار نویسندگان در آثار اهل قلم ملاحظه میشه، و آن معرفی امام سجاد به عنوان یک امام صامت ساکت. حالا خیلی قشنگتر خواستن عنوان رو به کار ببرن، گفتن رهبر معنوی جامعه، رهبر علمی جامعه. امام رو از نقش مبارزاتی، از نقش جهاد و اون روحیه ظلم ستیزی کأنه جدا کردند. شما اگر کتاب‌هایی که نوشته شده، حتی همایش‌هایی که برگزار شده ببینید، خود ماها هم کم و بیش باورمون شد وقتی به امام سجاد رسیدیم، اطرح کردیم امامی که به دعا پرداخت، به ثنا پرداخت، به موعظه پرداخت، از مسائل مبارزاتی و جهاد فاصله گرفت. نه، این ظلمه، ظلم بزرگی است. شما ببینید کتاب‌هایی نوشته شده، یکی از اونها رو یکی از فضلای قم که برای یک همایشی نوشت به نام جهاد امام سجاد، این هم عربیش تو بازار، هم ترجمهش، نویسنده در آغاز کتاب فهرستی از نویسندگانی رو میده که اینطوری به امام سجاد نگاه کردن، یعنی امام دعا فقط، امام مسائل فرهنگی فقط. این نویسندگان بعضی شیعن، بعضی اهل سنتن، حتی نویسندگان زیدی مذهب، حتی مستشرقین. بعد شروع میکند به دفاع از اون حیث مبارزاتی و جهاد امام سجاد که من میخوام بهش بپردازم. خواهشم میکنم عرائزم رو با دقت و با نگاه نقد گوش بدید. از رهبر عظیم الشأن انقلاب کتابی چاپ شده به نام حماسه امام سجاد. خب این کتابی که از معظم الله دفتر نشر آثار چاپ کرده، اینم توصیه میکنم جوانها بخونید. ایشان هم همین دغدغه رو تو اون کتاب دارن. بخشی از کتاب فرمایشاتشون مربوط به قبل از انقلاب سالهای 52 در مباحث مشهد، بخشیش هم مربوط به پس از انقلاب که در یک جلد با ویراستاری خوبی چاپ شده. نام کتاب حماسه امام سجاد و در واقع پاسخی است به همین جریانی که عرض کردم، یعنی کسانی که امام سجاد رو فقط از دریچه علمی و فرهنگی دیدن، نه دریچه مبارزاتی. در صورتی که مبارزه ایشون بسیار گسترده و سخته، حالا عرض خواهم کرد. ایشون دو تا دوران داره، دوران اسارت و دوران پس از اسارت. من هر دوشو بحث میکنم. دوران اسارت کوتاهه. اگر امروز اینا یا روز مثلا فرض کنید حالا 11 اسارت آغاز شده باشه، اول سفر رسیده باشن به شام، میشه 20 روز. حالا 10 روز هم تو شام بودن، بگید 1 ماه، مجموعه این 20 روز 1 ماه 40 روز، حالا هر چقدر تو حساب میکنید. شما اگر سیره امام سجاد رو ببینید، یک شیب تند و یک مبارزه بسیار با صراحت با آفرینندگان حادثه عاشورا داره، هیچ تعارفی هم نداره. وقتی وارد مجلس ابن زیاد میشه، اون نانجیب سوال میکنه اسم این آقا کیه، میگن علی ابن الحسین، و او میگوید علی ابن الحسین رو به من گفتن کربلا بوده، خدا او رو کشته، قتله الله، که بندازه گردن جبر خودشو براءت بده. آقا بلند شد با صراحت فرمود انتم قتلتمو، کارو گردن جبر و جریانهای اینگونه نیندازید. درست همه کار به اذن خداست، اما خدا خیلی کارها رو مشیت میده، رضایت نمیده. شاء ولم یرض، شما او رو کشتید، قاتل برادرم شمایید. وقتی ابن زیاد این جواب صریح رو دید، گفت این آقا رو بکشید. زینب کبرا بلند شد، دست گرفت جلو، اجازه نمیدم. آقا فرمودن عمه جان شما آرام باش، اسکتی، من خودم حرف میزنم. بلند شد فرمود چی داری میگی پسر زیاد؟ اما علمت ان القتل لنا عاده، تو نمیدانی شهادت روش ماست، سبک زندگی ماست، ما با شهادت مأنوسیم. من پسر اون علی هستم که مثل باران، اینو من عرض میکنم، عشق میریخ. خطبه 156 نهج البلاغه است، به پیغمبر اکرم عرض میکرد آقا پس من کی شهید میشم، من کی تو این مسیر قرار میگیرم. بارها سوال کرد به گونه ای که دیگه یه وقتی رسول خدا پرسید علی جان شهادت پیش تو چگونه است، چقدر صبر بر شهادت داری؟ عرض کرد آقا لیس هازا من مواطن صبر، شهادت جای صبر نیست، صبر تو سختیه، شهادت سخت نیست. ولکن من مواطن البشرا و شکر، شهادت جای بشارت، جای شکر. من پسر اون علی ابن ابی طالبم که فزت و رب الکعبه رو نگفت جز اونجایی که شمشیر خورد. منو تهدید میکنی؟ ان القتل، ان القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده، شهادت کرامت برای ما. و شما این امام سجاد رو میگید غیر مبارزاتی، امام دعا فقط. و ببینید اون برخوردش تو شام، اون خطبه قراء در مقابل یزید، خب شما جب و ببینید یه جلسه ای که دور تا دورش کسایی دعوت شدن که با اینها مخالفن، شامیان، شهری که حدود 20 سال امیرالمومنین توش سب شده، ضد علی مردم رو بار آوردن، اونجا بنشیند رو منبر ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا بسب، ما رو به شما بد معرفی کردن، ما ویژگی هایی داریم، العلم و الحلم و السماحة و الشجاعة و المحبة فی قلوب المؤمنین، ما محبتمون تو دلای مؤمن هاست، ما شخصیت هایی داریم، حمزه از ماست، جعفر از ماست، رسول خدا یکی یکی شمرد. و بعد شروع کرد چه تعریفی از امیر المؤمنین، چون شام ضد علی بود، تعریفاش از امیر المؤمنین بیش از بقیه شخصیت هاست. شما با کی در افتادید؟ با کسی که دو هجرت کرد، به دو قبله نماز خواند. و شروع کرد، خب این امام رو میشه گفت امام صامت. این دوران اسارت، ممکنه یه کسی بگه خب آقا حالا این اولش بوده، تازه پدرشون شهید شده بودن، تو هم یکی دو ماه اول بوده دیگه، مدینه که اینطور نبوده. نه، بیاید مدینه، من در سه بعد مبارزات امام سجاد رو برای شما بگم، مبارزه علمی، اجتماعی و عاطفی. منتها قبل از اون دو تا داستان بگم که خود شما دستتون بیاد قصه چیه. اولا شما میدونید بعد از شهادت ابی عبدالله سال 61 امام شهید شد، بنی امیه جو رعب و وحشت تو مردم ایجاد کردن، کسی جرأت نمیکرد حرف بزنه، بیگناه رو گردن میزدن، مخصوصا در دوران 20 ساله عبدالملک، چون یزید که خیلی نماند، سال 64 به درک واصل شد. مروان چند ماه خلافت کرد، مروان کوتاه بود خلافتش، عبدالملک بوده 20 سال بوده و فرزندانش. خب این دوران، دوران رعب و وحشت، یک دوران انحطاط فرهنگی است. من تو همین محضر شریف اینو بحث کردم یک سال، تکرار نمی کنم و اشاره می کنم که بحث غنا، موسیقی، اختلاط، شما در همین اثر ارزشمندی که بنده با دقت اول و آخر تا آخرش رو خوندم از درس‌های خارج فقه مقام معظم رهبری چاپ شده، این کتاب غنا و موسیقی، خب حالا تخصصی است، البته به هر حال باید با اون نگاه دیده بشه. ایشان اشاره میکنن خواننده دعوت کردن بخانه، اونقدر جمعیت جمع شد که مجبور شدن برن پشت بام. این خواننده اون جمعیتی که براش آمده بودن پایین جا نشد، خب پشت بام جمعیت زیاد شد، سقف ریخ رو سر این پایینیا و اون خواننده زیر دست و پا از بین رفت، زیر آب از بین رفت. خب این وضعیت فرهنگی جامعه است، مدینه الرسول که صدای قرآن توش میپیچیده. از اون طرف هم انقلاب ها، توابین یک طرف، مختار یک طرف، قیام های مختلف. جلسه قبل اشاره کردم تو بصره شورشی شد که 11,000 نفر کشته شدند، عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث. امام سجاد تو این جو شما توقع دارید اسلحه دست بگیره آدم را بیاندازه؟ مبارزه امام سجاد مبارزه حکیمانه است، نه مسلحانه. جهاد امام سجاد جهاد مدبرانه است، نه عجولانه. اگه شمشیر دست میگرفت همین تعداد شیعه هم از بین رفته بود، فاتحه مکتب شیعه خوانده شده بود، اما هیچ وقت از مواضعش کوتاه نیامد. اینا با چیزایی بالا میرن که ما اون چیزا رو حساب نمی کنیم. ببینید، یا بنی ان علی ابن الحسین یرتفع من حیث یتزع الناس. ما فقیرا رو به حساب نمیاریم، اما اینا با احترام و با اهمیت به همینا بالا میرن. آقایان، عزیزان، جوانان، مسئولین محترم، اینها برای شما میمانند. اون مردمی که رأی میدن، اون مردمی که تو صحنه میان، اون مردمی که شهید میدن، برای این مردم باید فکر کرد. این مردم رو باید اقتصادشون رو اصلاح کرد، اجتماعشون رو اصلاح کرد. این مردمن که اگر خطری پیش بیاد جبهه ها رو پر میکنن. خب شما ببینید، البته من نمیخوام بگم هر که پول داره ثروت داره بده ها، نه، سلیمان پیغمبر ثروتمند بوده، متدینم بوده، بسیاری از صاحبان ثروت هم در این نظام شهید دادن، خدمت کردن، اصلا پول نباشه نمیشه خیلی کارها رو انجام داد. بحث من جریان طاغوته در مقابل جریان مستضعفین. این امام سجاد امام مبارزه نیست؟ با چه به اصطلاح ابهتی جواب عبدالملک رو داده؟ کرامت مؤمن باید حفظ بشه. مفضل اومد پیش امام صادق گفت آقا گرفتارم، آقا 400 درهم بهش داد، اشکال نداره پیش امام صادق رو بندازه. بعد صداش زد، فرمود یه نصیحتت میکنم، ایاک ان تخبر الناس به جمیع احوالک، سفره دلتو پیش همه مردم وا نکن، سبک میشی، کوچیک میشی، عزتتو حفظ کن. شما زندگی بزرگان ما رو نگاه کنید، مثل شیخ انصاری ها، مثل سید رضی ها، با عزتشون، با کرامتشون اینطور تو دلها جا پیدا کردن. گفت آقا کجا میبری منو؟ فرمود بیا. دستشو گرفت آقا آوردش مسجد النبی. فرمود گرفتاری؟ حالا این یه راهکارم میشه برای این عزیزانی که گاهی سوال میکنن ما تو گرفتاری چی بخونیم. فرمود صل رکعتین، دو رکعت نماز بخون، قرآن الاله. مگه قرآن نمیگه استعینوا بالصبر والصلاة؟ بعد خدا رو حمد کن، الحمدلله. بعد بر محمد و آلش درود بفرست. و این ستا رو که میگم بخون، یک آیات آخر سوره حشر که حضرت امام رهبر کبیر انقلاب در نامه واسط احمد آقا که خدا روح ایشون رو هم از این جلسه شاد کنه، یه نامه‌ای داره ایشون، جوونا بخونید، امام به آقازاده‌شون میگه پسرم سوره حشر رو هر شب بخوان و بخوان، اگر نه 5 تا آیه آخرش تأمل کن درش. این آیات آخر سوره حشر، دو 6 آیه اول سوره حدید، و بعد 2 آیه سوره آل عمران که حالا تو اون نقل امام نفرموده، ولی مرحوم مجلسی در پاورقی میگه به نظر میرسه آیه 26 و 27 قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء، فرمود دو رکعت نماز بخون، این سه بخش آیه رو بخون، بعد ثم بعد حاجت تو از خدا بخواه، لا تسأل شیئا الا اعطاک، دیگه از این بالاتر لا تسأل شیئا، چیزی نمیخوای از خدا مگر اینکه خدا به تو اینو میده. البته ما تو بحث دعا بارها گفتیم که دعا یک سری عواملی داره، یه بخشش دست ماست، ما باید انجام بدیم، گاهی ممکنه به نفعمون نباشه، گاهی ممکنه خداوند بهتر از اون رو به ما بده. امیرالمومنین در نامه 31 به امام حسن میفرماید پسرم خدا دعا رو بی اجابت نمیگذاره. حالا به تعبیر بنده تصور نکنیم اجابت همیشه تحقق خواسته ماست، یه وقت شما از خدا دختری میخوای نمیشه، خدا پسر بهت میده، پسری میخوای دختر بهت میده، فرمود گاهی بهتر از اون بهت میده. خدا از این نسل میبینی خدا به پیغمبر پسر نمیده، هرچی هم از دنیا میرن از دنیا میرن، اما فاطمه ای میده با 11 امام، با 11 حجت خدا، با این همه نسل سادات. بعد فرمودن که گاهی خداوند به تو اون حاجتتو نمیده، ولی یه شر بزرگتر رو از زندگی دور میکنه. مادرت مریض بود، دعا کردی از دنیا رفت، هم نشد، شما میخواستی خوب بشه، ولی در کنارش یه شر دیگر رو ازت دور میکنه. چهارم فرمودن گاهی این حاجتت نمیشه، بهترم نمیشه، او شرم دفع نمیشه، خدا یه ثوابی تو پروندت قرار میده. لذا روایت داریم روز قیامت بعضی وقتی به صحرای محشر میان، یه ثوابهایی در پرونده میبینن، میگن خدا این کار رو ما انجام ندادیم، چیه؟ خیلی هم بالاست. میفرماین اینا ثواب دعاهای مردوده، شما خیلی دعا کردی برای شفای بچت نشد، ولی خب دعا عبادته، ما این ثواب اون دعاست که بعضی ها دارد میگن کاش بقیه دعاهامون هم بر میگشت، چون ثوابش خیلی به دردمون خورد.
پرچم احیای دین دست زین العابدین، پرچم احیای دین دست زین العابدین، این قافله با خود نور خدا دارد، این قافله پیغام عاشورا از کربلا دارد، پیغام عاشورا از کربلا دارد، پرچم احیای دین دست زین العابدین، این قافله با خود پیغام عاشورا از کربلا، شوق دیدار حسین میزند آتش به جان، تا قیامت کربلا وعدگاه عاشقان، هر عاشقی بر لب یا لیتنا دارد، هر عاشقی بر لب السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید،
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من حسین دست و پا زده در خون حسین من
حسل ازار آمد دل غم گره خیلی دل سوی محرم
گر کشتم چرا خاکت نکردم